بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رمیم. اون چه به عرضتون میرسید منتخبهایی بخشهایی از بیانات اماممون امیر المؤمنین روحی و ارواح العالمین له الفدام در قسمت‌های مختلف مسائل اسلامی. گفتیم انشاءالله قسمتی از بیانات این شخصیت یگانه خلقت بعد از پیامبر گرامی اسلام در ارتباط با اعتقادات، بخش‌هایی از بیاناتشون در ارتباط با اخلاق، در ارتباط با مسائل اقتصادی، در ارتباط با دعا، در ارتباط با مسائل اجتماعی عبادی که در هر بخشی سخن حضرتش بعد از کلام پروردگار و بعد از سخن پیامبر گرامی بی‌نظیر است و معلوم. و چه افتخار عظیمی نصیب هممون شده است. حالا به هر صورتی چی شده، مسائل مربوط به عالم زر مطرحه، مسائل دیگری مطرح است، هر چه هست به فضل حق این ارزش به عنایت الهی برامون حاصل شده و باید در تقویتش حفظش بکوشه. این مسئله اعتقاد به ولایتشون، به امامتشون، و خدا اونهایی را هم که در این جهت سعی هستن، کوشا هستن و در جهت پرورش جامعه در جهت ولای معصومین علیهم السلام با نوشتنشون، با بیاناتشون، با پولشون، با امکانات مختلفشون در این جهت سعی و تلاشی دارن، خداوند متعال همه اونها را تأیید بفرماید و همه کسانی هم که سعی در کمرنگ کردن و تضعیف کردن این اعتقاد مهم محوری که محور دین است، اساس دین است، اونها هم که سعی در تضعیف دارن، اگر قابل هدایت نیستن، خدا ذلیلشون بکنه. این مسئله بسیار مهمی است که به حمد الله مفتخریم و از خدا درخواست داشته باشیم در تقویتش، حفظش برای خودمون، نسلمون. در هر حال بیانات حضرت در هر بخشی معجز آساس قوغاییست. دو کلمه از مباحث اعتقادی در بخش توحید روزهای گذشته به عرضتون رسید که در ارتباط با ذات مقدس حضرت حق عمدن فهرست وار تکرار میکنم. حضرت فرمودن توحید اینه که هیچ توهمی در ارتباط با خدا نکنی، یعنی چیزی به ذهنت نیاوری و اسمشو خدا بذاری، اون مخلوق شماست. و عدل این است که هر چیزی که نارواست نکند که به خدا نسبت بدهی. و نیز گفتیم که در ارتباط با خداوند، خدا با همه چیز هست اما نه با همه چیز هست مثل قرین بودن چیزی، همراه بودن چیزی با چیزی، هر نوع همراهی، هر چند لطیف که در نظر بگیریم مطلب فوقون. و نیز جدای از اشیا است، نه جدایی مکانی که اشیا اون طرفن خدا یک طرفه، خیر، جدایی حقیقی، یعنی دو حقیقتن، هیچ سنخیتی در کار نیست، در حقیقت جدای از خلق است، نه اینکه از نظر مکانی جدا باشه. این هم جمله‌ای بود که دیروز صحبت شد، به مقداری هم توضیح داده شد. گفتیم امروز رو انشاءالله صحبت از معاد میکنیم، یه دو سه روزی هم انشاءالله حداقل صحبت معاد مناسب هست در بیانات حضرت. اون چه در بیانات امیرالمؤمنین علی علیه السلام در معاد هست که خیلی هست، فراوان، اون وقت بعضی از قسمت هاشو انتخاب شده به عرضتون میرسد، منتخبی از بخشی از گفتارشو. الله حضرت در ارتباط با عالم بعد خیلی خیلی مقید به تذکر بودن، مقید در کمترین خطبه های عمومی حضرتش هست که مسئله معاد و مطرح نکرده باشن. گاهی بحثای مطرح کردن بسیار دقیق و ظریف و عمیق، اما بالاخره آخر کشوندن صحبت را به بحث معاد، زندگی بعد، چین که خیلی مهمه. اگر انسان توجه داشته باشد به مسئله معاد و زندگی بعد، متوجه باشد به این که در پیش چه جریانی دارد، چه وضعیتی برای انسان خواهد بود و مسئله حساب و کتاب و رسیدگی به اعمال، اگر کسی به مسئله معاد و زندگی بعد درست توجه داشته باشد، از مهمترین عوامل خوب شدن و خودسازی و رشد و تکامل را در نظر گرفته، از چیزهایی که نقشش فوق هر چه فکر کنیم در جهت خوب شدن ما هست، اینه که انسان راستی راستی به یاد مرگ و مردن و بعد از این عالم باشه. توجه جدی تخدیر نمی کنه، این وسیله سستی نمیشه. توجه جدی وسیله کار میشه، وسیله تلاش میشه. توجه جدی به عالم بعد انسان را از کارهای نادرست دور میکنه، از کارهای بیفایده دور میکنه، نه اینکه سستش میکنه، نه اینکه تخدیرش میکنه، خیر، همت بهش میده که حالا که فرصت کم است، از این فرصت کم خوب استفاده کنم، از اون چه نادرسته فاصله میگیره، در جهت خیر حرکت میکنه. اینه که حضرت فراوان تذکر دادم. و این جمله خیلی براتون نقل شده که وقتی امرآس علیه اللعنه، این میخواست یه نقطه ضعفی برای حضرت پیدا کنه، این نقطه ضعفی رو بعد بگوید ایشان همچه نقطه ضعفی دارن. خب هست امیران، زندگی یک پارچه نور، زندگی یک پارچه علم، زندگی یک پارچه فضیلت، زندگی یک پارچه انسانیت، که هم عیش العلم و موت الجهل، یخبرکم حلمهم عن علمهم و سمتهم عن حکم منطقهم. شخصیتی است که نقطه ضعفی در وجودشون وجود نداره، هرچه هست فضیلته، اما به خیال خودش هی فکر کرد و فکر کرد. حضرت در پاسخ سوالات گاهی نگاهی خیلی وقتا سریع پاسخ می دادن، شیرین هم پاسخ داده می شد. گفت ما از همین سوء استفاده کنیم، این تعبیر منه، امروز علیه لعنه بگیم ایشان مزاهن، شوخی زیاد میکنن، مزاهن، این نقطه ضعف بگیریم. حضرت پاسخ خیلی از سوالات ره، گاهی که من این حرف رو گفتم، این داستان رو گفتم، یه وقت دیدن و داشتن میرفتن، یه کبوتری بالای درخت دیدن و حالا چون یکم گاهی حرفا سنگین میشه، میخوام قاطع کنم با یه چیزی که خیلی سقیل نیاد بر از من انشاءالله، حالا کمی به حرف هم که باید کم بیشتر دقت کنیم میرسیم انشاءالله، که این دو نفر داشتن میرفتن، یک کبوتر رو درخت دیدن، یک گفت آی کبوتر، اون یکی هم یه فعالیت کرد، برنامه هایی کبوتر رو گرفت، دعواش میشد که این کبوتر مال کی باشه، حالا این گفت مال منه، این گفت مال منه، چون خیلی دعوا سر پول دیگه، سر پول. اون وقت چقدر دوستان نزدیک سر پول چنین و چنان میشه، چقدر چنین و چنان سر پول چه وضعیت ها پیش میاد. آری رأیت الناس قد ذهبوا الی من عنده ذهبوا، پوله که خصوصیاتی بالاخره آزمایش مهم نیست، دعواش میشد، این گفت مال منه، این گفت مال منه. آمدن خدمت حضرت، جریانو گفتن، کبوتری رو درخت بود، آقا من گفتم این کبوتر، این جنابم فعالیت کرده گرفته، حالا دعوامون شده کبوتر مال کیه. حضرت فرمودن للعین ما رأت و للید ما اخذت، برای چشم همونه که دید، برای دست هم همونه که گرفت، یعنی تو فقط دیدی دیگه، خوب دیدی، دیدش مال کیه، اما این زحمت کشیده گرفته، این مواصل شد للعین ما رأت و للید ما اخذت، از این چیزا فرامون بوده. اون وقت این گفتش که از همین من استفاده کنم بگویم ایشان مزاهن، این بلوان نقطه ضعف مزاهن. اون وقت به گوش حضرت که رسید، حضرت فرمودن دروغ گفته این بدکار فرزند بدکار، چه این که یاد قیامت علی را از هر باطلی باز داشته، کما این که غفلت از قیامت امر آس را به هر باطلی واداشته. یعنی کسی جدی یاد قیامت بشه که عجب، من هر چی میکنم به خودم برمیگرده، نتیجه کارم جدی در ارتباط با خودم هست، ذره‌ای پس و پیش نمیشه، اشتباه در تشکیلات خلقت انجام نمیگیره، پرونده‌ای پس و پیش نمیشه، چیزی کم و کاست نمیشه. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، کسی اینو متوجه باشه اون وقت خیلی رو به راه میشه. خیلی اینه که ازن در بیاناتشون فراون راجع به قیامت، زندگی بعد، مسائل رو بیان کردن، تذکرات بسیار دادن. حالا بخشی که مربوط به قیامت امروز براتون انشاءالله عرض میکنم از بیانات حضرت، در ارتباط با یک مسئله نسبتاً مهم نیست، مسئله بسیار بسیار پر اهمیتی است که قیامت و مسئله قیامت بخش‌های مختلف داره، بخش‌های مهم داره. یک بخشش اینه که محشور در قیامت چیه، یعنی حالا که قیامتی است، بعد از این زندگی زندگی دیگری است، اگر زندگی دیگر نباشد با حکمت پروردگار نمی سازد، با عدل خداوند سازگار نیست که جمعی در این عالم تا آخرین نفس ستمگر، جمعی تا آخرین نفس مظلوم، جمعی تا آخرین نفس ظالم، این چنین وضعیت این عالم، مرگ آمد و همه مردن، خبری نباشه. این با عدل خدا سازگار نیست، با حکمت خدا سازگار نیست. اینه که عقل هم با توجه به عدل و حکمت الهی پس از گذشته از اون بحث، اصل مسئله ماد را به این صورت حاکمه که باید باشه. اما خب میدونید جزئیات و خصوصیات و کلیش به این صورت که گفتم عقل میفهمه، از راه های دیگه هم ممکنه که بفهمند، اثبات بشه از نوع همین طریقی که عرض کردم، منتها نوع تقریرش فرق میکنه. ولی خصوصیات عالم بعد غیب است، یعنی حالا مرد انسان بعد از مردن چی پیش میاد برای روحش دیگه نمیدونه، عوالم بعد چه عوالمی است نمیدونه. اینجاست که نقل است، یعنی وحی است که تواناست، وحی است که بیان میکنه که چه خبره، بعد از این زندگی چیه. اون وقت بحثای مفصلی است، یکیش همینه که اون چه که روز قیامت زنده میشود، معاد که میشه و افراد به حساب و کتابشون که میرسن، از این بدن خاکی مادی خبری هست یا نیست، یا خیر فقط روحشه. سه تا نظر در این مورد هست، سه تا نظر مهم، نظرات دیگر قابل ذکر نیست. اینا هم دو تاش از جهتی خب بطلانش مشخصه که حالا مشخص میشه انشالله. یکی اینه که فقط روح هست بعد از مردن، دیگه از این بدن خاکی هیچ خبری نیست، این بدن خاک میشه، خاک هم این طرف و اون طرف پخش میشه و هیچ از بدن خاکی خبری نیست، هیچی وجود نداره در اون عالم هیچ. و به نتیجه این چنین است که روح هست فقط. این نظر فلاسفه مشاع است، این نظرشون اینه که بعد از مردن فقط روح هست و روح، از این بدن دیگه خبری نیست، جز بوعلی که بوعلی ابن سینا، بوعلی سینا جزء فلاسفه مشائه، ولی او استثناءن تا اونجور که من دیدم فقط بوعلی است جزء این فلاسفه هست، ولی نسبت به بحث معاد میگوید چون صادق مصدق، یعنی وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی، صلی الله علیه و آله و سلم، فرمودن که نه، روح تنها نیست، بلکه روح با همین بدنی که در این عالم بوده است، از همین بدن بدنی براش تشکیل می شود، روح با اون بدن هست که از همین بدن تشکیل شده، چون صادق مصدق پیغمبر اکرم فرمودن. و اشکال عقلی هم نداره، یعنی عقل نمی گوید که محال ذاتیست، اینه که من تصدیق دارم، ولی بقیه فلاسفه مشاخه می گویند فقط همین روح هست. روح نظر دوم نظر مرحوم آخوند ملا سبزاست. ایشان نظرش اینه که روح ایجاد میکنه یه صورت مثالی ره. صورت مثالی رو مثال میزنن مثل صورتی که تو آینه دیده میشه. صورت مثالی رو ایجاد میکنه. روح با اون صورت مثالی است. از این بدن خاکی هیچ خبری نیست. میگه هیچ خبر نیست. اینم حرف آخوند ملا سبزاست که میگیم از حرفهای بسیار اشتباه ایشانی که همینه. این از اون حرفهای اشتباهات بزرگه. سوم اینه که خیر روح در عالم بعد هست به اضافه از همین بدن خاکی. از همین بدن خاکی این چه اینه که از این بدن خاکی خداوند متعال در قیامت بدنی تشکیل می‌دهد. به توضیحاتی که انشاءالله یک کمی امروز و بعد روزای بعد به فضل حق گفته خواهد شد و روح در ارتباط با همون بدن است که اون بدن از همین بدن تشکیل شده که معمولا گفته میشه معاد جسمانی. آخوند ملا سزا اسمشو معاد جسمانی میذاره ولی اون جسم به اصطلاح خودشون جسم مثالی است، نه جسم خاکی عنصری. پس این سه تا نظر شد. نظر فلاسفه مشا که گفتیم میگم فقط روح هست و بس، چیز دیگه نیست. و نظر حکمت متعالیه به اصطلاح که اسم فلسفه آخوند ملا صدراست که ایشان میگویند که روح هست با یه چیز دیگه، اما اون چیز دیگه چیه؟ اختراع میکنه. همین کلمه اختراع دارد، ایجاد میکنه به اذن الله یه صورت مثالی را. روح با اون صورت مثالی است. از این بدن خاکی هیچ خبری نیست. این دو سه گفتیم که خیر از این بدن خاکی تشکیل بدنی میشه طبق شرایط اونجا، طبق شرایط اون عالم، و اون وقت روح با همون بدن است. نظرش که نص قرآن کریم است، صریح قرآن کریم است که شما هم که حتی حوزه‌ای کار نکرده باشید میتونید که بفهمید. یعنی وقتی آیه خونده بشه میفهمید که خیلی روشنه که مطلب اینه. صریح نص بیان بیان که به فرموده یه بزرگی خوب میفرمود، حالا بعضشو میگم، که اگر خدا میخواست بفرماید که از این بدن خاکی تو اونجا میسازیم چجور بگه دیگه؟ از این صریح‌تر چجور؟ از این روشن‌تر چجور؟ اینم نظر درسته. حالا در ارتباط با این نظر دین، نظر وحی، نظر قرآن، نظر حدیث که عرض شد، در ارتباط با این یک جمله از آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام براتون عرض میکنم. اون وقت بعد یه مقدار وارد این بحث میشیم، با یه تذکری عرضمون رو جمع میکنیم تا انشالله این بحث یکی دو روزی تکمیل بشه، تطبیق بشه اون چی که هست در بیانات حضرت با قرآن و حدیث و این مسائل. بله، حضرت اینجور فرمودن: حتی اذا تسرمت الامور. بسیار عبارات عجیبه، چقدر صراحت در مطلب داره، شگفت انگیزه. حتی اذا تسرمت الامور و تغذت الدهور و عزف النشور اخرجهم من ذرائه القبور و اوکار الطیور و اوجرت السبا و مطاره المهالک سراعا الى امره محتئین الى معاده رئیلا صموتا قیاما صفوفا ینفذهم البصر و یسمعهم الدائی علیهم دائی و یسمعهم الدائی علیهم لبوس الاستکانه و زرع الاستسلام و الزله قد زلت الهیل و انقطع العمل و هبت الافئده کاظمتا و خشعت الاصوات مهیمنتا و الجم العرق و عظم الشفق و ارعدت الاسماء لزبرت الدائی الى فصل الخطاب و مقایزت الجزاء و نکال العقاب و نوال الثواب. خیلی عبارت عجیبه. حالا من همون ترجمه‌ای که از این شرحی که میخونم براتون میخونم که کسی خواست مراجعه کنه، نهج البلاغه به شرح مرحوم دشتی صفحه 133، نسبتاً خوب ترجمه شده. این ترجمه ها نسبتاً خوب ترجمه هاییست، همینه که معمول هست. ترجمه های صحیفه، صحیفه یعنی سجاد علیه السلام، ترجمه های نهج البلاغه ترجمه های خوبیست، نه اینکه هیچ اشکال نداره. بعضی از اینا یک اشتباهاتی دارند از نظر خود محتوا و مطلب، گاهی اشتباهی درش دیده میشه، اما به طور معمول چیز خوبیست. اون وقت حضرت اینجور فرمودم که تا اونجا که وقتی جریان زندگی بشر رو بیان میکنن، میفرمایند تا اونجا که امور زندگانی پیاپی بگذرد، روز میشه، شب میشه، حوادث مختلف دوران زندگی پیاپی بگذرد و روزگاران سپری شود و رستاخیز برپا گردد، قیامت بشه، در آن زمان انسانها را از شکاف گورها و لانه‌های پرندگان و خانه درندگان و میدانهای جنگ بیرون می آورد. خیلی عجیبه. یعنی اگر چنانچه تو لانه پرنده ها کسی پرنده خوردهش، درنده خوردهش، تو میانین جنگ پودر شده، بدنش این طرف اون طرف ذره ذره افتاده، هر چه این چنین شده، تا اونجایی که این ترجمه که گفتم ترجمه این دو سه جمله است که اخرجهم خداوند بیرون می آورد این اشخاص فوت شده و مرده ها را من ذرائع القبور و اوکار طیور و عاجزت سبا و مطاره المهالک. خیلی عجیبه. بیرون می آورد خداوند متعال انسانها را از شکاف گورها و لانه‌های پرندگان و خانه درندگان و میدانهای جنگ که با شتاب به سوی فرمان پروردگار می روند. چرا؟ چون خدا فرمان داده که زنده بشید، فرمان داده به این کیفیته. اون وقت بعد تتمش رحمون ترجمه را سریع بخونم، بی اشکاله که بعد و به صورت دستهای خاموش و صفهای آرام و ایستاده حاضر می شوند. چشم بیننده خدا اونها را می نگرد و صدای فرشتگان به گوش آنها می رسند. لباس نیاز و فروتنی پوشیده، درهای حیله و فریب بسته. اونجا دیگه کسی کسی رو فریب بده، با فریبکاری توطئه بخواد کاری بکنه، و آرزوها قطع گردیده، دلها آرام، صداها آهسته، عرق از گونه ها چنان جاری است که امکان حرف زدن نمی باشد، اضطراب و وحشت همه را فرا گرفته، بانگی رعداسا و گوش فراش همه را لرزنده، به سوی پیشگاه عدالت برای دریافت کیفر و پاداش می کشاند. بس قیامت یه همچه وضعی پیش میاد. چی خواستیم از این عبارت استفاده کرده باشیم؟ خواستیم بگیم که حضرت فرمودن که همین بدن هاست دیگه، از تو لانه های پرنده ها و از تو مراکز درنده ها و تو قبر ها دیگه معلومه که چیه، این بدن هاست که اینا زنده میشه، همونطوری که قرآن میگه. یعنی اینها درست منطبق با قرآن کریم، ان الله یبعث من فی القبور، خداوند متعال مبعوث میکنه اونایی که دو قبران دیگه قبر هم هر که هر جو مرده پودر هم اگه شده در فضاییست همونجا میشه قبرش. ان الله یبعث من فی القبور. حالا همینجا یک کلمه کوتاهی از کرده باشم، خب آخوند مولا صدقه که اون حرفا رو زده، خب اونم که این حرفا رو دیده، اونم دیده و اون آیه هایی هم که ما میخوام بگیم اونا رو دیده، خیلی هم درست هم مسلط هم بر دیدنش بوده ایشان. اون دا از اول یه دیدگاهی برای خود ایشان درست شده که همه اینا رو توجیه میکنه، ای توجیه میکنه، ای توجیه میکنه. مثلا همین ان الله یبعث من فی القبور که شما هم میفهمین، همه میفهمیم، هر چه دقت هم کنیم همین میفهمیم که خدا زنده میکنه اونه که تو قبران. همین تو که اینجا از تعمیر گفتن اخرجهم من ذرائح القبور، میگه قبور یعنی بدنا. ان الله یبعث من فی القبور یعنی روحها رو از بدنا بیرون میاره. القبور ای الابدان، به چه دلیل؟ کدوم لغت گفته قبور یعنی ابدان؟ کجا استعمال کرده عرب قبور رو معنی ابدان؟ کجا قبور به معنی ابدان آمده؟ هیچ جا نیامده. اما چون من این چنین فکر کردم که اون عالم وضعش اینه که من درست کردم با توهمات خودم و با افکار خودم، من دیگه وقتی به این آیه برسم ناچار باید این کار رو بکنم. وقت نه، این آیه ده ها مثل این آیه رو همه تو زیر رو کرده که انشالله میرسیم یه مقداری رو بازش میکنیم، چون این حرفا مطرح هست، من به یک نسبتی مطرحش میکنم. هم جوانای عزیزی که گاهگاهی که سوالاتی میکنن معلوم میشه که الحمدلله، حالا لااقل اینه که اینجا جواب میکنن، اینجوری تو جریان هستن یه مقداری، هم به طور کلی به خاطر اینکه اینا مطرحند و حرفاشون در رسانه ها و به صورت های مختلف و اینها مطرح میشه و با یک عظمتی بزرگ داشتی مثلا براشون گرفته میشه چنین به چنان، معلوم بشه که اینا معناش نیست که حرفاشون درسته. شخصیت ها مشاهیر اینا جو خودشون از مشاهیر هم بسیار خوب، حرفی نیست، ما اهانتی هم نداریم، بگیم حرفاشون درست نیست، بگیم حرفاشون باطله. بنده معمولا هم از باطله اون برتر نمیرم، چیز دیگه نمیگم. هر کس هم نسبت دیگه من بده خوب اشتباهه. من نوشته ها معلومه، جزوه ها معلومه، سخنرانی ها معلومه، همش معلومه. معمولا در همین حد است که میگم باطل است، گاهی میگم بسیار باطل است. بعد اینجوری که میگیم بسیار باطل است و بعد میگیم اون چی که در نص دین است این است که ما میخونیم، بعدم میگیم که آمادگی برای اینکه ارائه بدیم هر کس دوست داشته باشه ارائه میدیم، ارائه دادیم به فضل خدا، فراوان مواردی بوده و افرادی با توجه به اینکه دارای امکانات علمی بالایی و محافل فوق العاده از جهاتی ارزندهی که اهل قلم و فضل مسائل گفته شده، مسئله نیست و در هر حال این چنینه که نتیجتاً این حرفه که چی؟ که نه، از همین بدن خاکی خدای قدیر و توانا هر چه متفرق شده، حالا این دو سه کلمه رو بیشتر دقت کنید، هر چه این بدن خاک شده، خاکش متفرق شده، ذره ذره هاش این طرف اون طرف شده، قرآن این رو اینجور پاسخ میده، میفرماید که جمعی که منکرین مادیان که من خدا میگویم، حالا اگه خدا میجور نفرموده بود ما میگفتیم وجود دیگه باشه دیگه، هرچی خدا فرموده، این که اصرار داریم که این ره پاش وایستیم چون خدا فرموده، اگر خدا میفرمود نه بنده ما فقط روح توست در قیامت، ما حرفی نداشتیم که، مصر نبودیم که از این بدنم خبریه، چون خدا خودش اصرار فرموده که غیر از روح تو از بدنم خبری هست و من از همین بدن تشکیل میدم بدنی را، ما اصرار داریم و الا که اصرار نمی کردیم که، خب معلومه. اون وقت خود خدا چقدر اصرار داره؟ اصرار در حدی که این آیه شریفه را دقت بکنید، تا بعد این تذکری گفتم بیشتر دقت کنید به عرضتون برسد، سوره یاسین قرآن می فرماید که یه کسی که منکر ناراحت بود از این معادی که پیغمبر اکرم آورده است و قرآن مطرح کرده، یک استخوان پوسیده دستش گرفت آمد پیش پیغمبر اکرم، اینو یه فشار داد، استخونم خورد شد. گفت شما میگید همین باز زنده میشه؟ و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام و هی رمیم. گفت این استخونه کی باز زندهش میکنه که خورد شد، که پوت شد؟ که اون وقت قرآن چی میفرماید؟ نمیفرماید پیغمبر ما به این جناب بگو ناراحت نباشه، ما که به این استخونش دیگه کار نداریم، که همین نظر آخوند مولا صدا که ما دیگه به این استخون کار نداریم، به این بدن کار نداریم. خب اینجور راحت بود، ما که به این استخون کار نداریم، روحش هست. خب کار ساده بود دیگه، قصه نخور، ناراحت نباش، سخت نیاد براد، همون روح تنهاشه، از این بدن خبری نیست. نه، قرآن اصرار میکند پیامبر ما بگو همین استخوان را زنده اش میکنیم. قل یحیی الذی انشأها اول مره، همین که نبوده ما درستش کردیم، ما بعد از درست کردنش به همش بزنیم، دو مرتبه درستش بکنیم، که مسئله نداره، که مشکلی نداره، که برای او که چیزی مشکل نیست. قل یحیی الذی انشأها اول مره، بگو زنده می سازد این استخوان را اونی که این استخوان نبوده و درستش کرده، او زنده. تو میخوای این کار بکنی؟ نمیتونی، معلومه. تو با قدرت خودت بخوای این کار بکنی؟ نمیتونی. بقول یه کسی میگفته که بعضی ها معراج رو که منکرن، مثلا فکر میکردن که اون وقتا که این هواپیما و حرف هم نبوده، با هم الاغ و اسب را میرفتن، فکر میکرده که، میگفته که این آقایی که منکر معراجه، فکر کرده که یعنی پیغمبر اکرم با همین الاغی که این داره با همین الاغ رفتن معراج. اینجوری که نیست که، ما یه وسیله رفتن که اون وسیله متناسب همین کار بوده، اون براقی که بوده، هر چی که بوده، اینجوری نبوده که با این الاغ تو برن. تو نمیتونی بری، تو هم با این امکانات نمیتونی بری، ولی خدا میخواد کار بکنه، پروردگار دستش دو کاره. وقتی خدا دستش در کار هست، اون وقت خداست که براش مسئله نیست. این خداست که وقتی اذا اراد لشیء ان یقول له کن فیکون، همینقدر محال ذاتی نباشه که بحث آخری داره. در هر حال من اینجور شد که این نظر آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام این نظر رو تثبیت کردن، فراغون فرمودن که چی؟ که بله این چنین است، یعنی ارواح با همین ابدانی که تشکیل می شود از همین بدن خاکی محشور خواهند شد. حالا تا اینجا مطلب رو داشته باشید، که می خواهم خیلی تحمیل نشه مطلب، از جهاتی ثقیل براتون نیاد، کم به کم عرضم رو جمع کنم، چند دقیقه دیگه عرض رو جمع کرده باشم. این تتمه داره این بحث طبعا، و از بیانات مولا در این زمینه و مسائل مربوطه انشاءالله به عرضتون میرسد. در هر حال عزیزانی که دوست داشته باشن از نصوص در این مورد برخوردار باشن، به اضافه آیات شریفه قرآن که فراوان و یکی و دوتا و چند تا نیست، به اضافه اینا این بیانات ائمه معصومین هم، اینم که الان خوندم و تکرار کردم، اخرجهم من ذرائه القبور و اوکار طیور، اون وقت اون جمله گفتم دقیق و روش حساب کنیم، اینه که چی؟ که بدونیم همه فعل و انفعالاتی که انجام میشه از علم خدا و قدرت خدا بیرون نیست. یعنی چی؟ یعنی این بدنی که خاک میشه، خاک که متفرق میشوند بر چیز دیگری که تبدیل بشه، هرچه جا به جا بشه، از مشرق به مغرب برود، به عکس بشود، فعل و انفعالات مختلف به وجود بیاد، خدا میفرماید این کارا رو نقشه است که خود ما میکنیم. یه کسی نیامده بدن زید را از دست ما بگیره، از تحت قدرت ما بیرون برده، حالا ما میخوایم زندهش کنیم، کار مشکلیه. نه، خود ما این برنامه ها رو اجرا میکنیم. این خیلی لطیفه، سوره قاف، اعظام متنا و کنا ترابن ذالک رجع بعید قد علمنا ما تنقص الارض منهم و عندنا کتاب حفیظ. اعضا متنا و کننا، اونه که من که مادن میگن ما مردیم خاک شدیم دو مرتبه زنده بشیم، این چیز مشکلیه. قرآن میفرماد ما میدونیم چیزا رو جا به جا کردیم. قد علمنا ما تنقص الارض، ما که به خاک فرمان دادیم که این بدن رو بپوسونه، بعد بدن رو متفرقش کنه، بعد چنین و چنان فعل و انفعالات انجام بده، ما خودمون میدونیم که چی فرمان دادیم. هیچیش از علم ما بیرون نمیره و از قدرت ما هم خارج نمیشه. پس تحت احاطه علمی ما و تحت قدرت ما. خیلی این آیه لطیفه. قد علمنا ما تنقص الارض منهم و عندنا کتاب حفیظ. اینه که ما خودمون این برنامه رو اجرا میکنیم. مثل اینکه یک کارخانه، مثلا این کارخانه یک کسی وارد که نباشه چی به چیه، ببیند عجب تو این کارخانه وارد شدیم، پنبه های خیلی خوب، خیلی پنبه ها مالو پنبه های خیلی خوب باشه، اینا رو دارن میرزن توی یک دستگاهی، بعد اینا همه رو دارن از بینش میبرن، هی ریزش میکنن. یا فرض کنید که اون چوغندرا رو تارخانه قنده، این چوغندرا سالم اینجوری هی دارن همه رو ریز میکنه، این چوغندرا چه ریزش میکنه اینجا، این نمیدونه چیه. اون آقای مهندس میگه که ما خودمون میدونیم چیکار میکنیم، ما خودمون داریم ریز میکنیم، خودمون که ریز میکنیم بعدم خودمون میدونیم چیکار بکنیم، بعدم تا آخرش دست خود ماست. قد علمنا ما تنقص الارض منهم و عندنا کتاب حفیظ. اینه. حضرت هم همین مطلب رو اینجا به اصرار فرمودن. اون وقت بعد در تتمش اینجور شد که در اون روزگار دیگه همه بیچارن. روزگاریست که عرق ریزان در اون روزگار افراد گرفتارن. روزگاریست که نفسها خاموش شده. روزگاریست که سرها به زیر افتاده. روزگاریست که مسئله ثواب و عقاب در اون روز مطرح، روزگاریست بس عجیب. هرچه فکر کنید مسئله قیامت وحشتش بیش از اونهاست. این خطبه 83 صفحه 120 و 132 خطبه 83. اون وقت هر چه فکر کنیم قیامت وحشتش آدم بیشتر. اون چنون وحشتش عجیب است و عجیب، اونقدر شگفت انگیز است که قرآن میفرماید، این دیگه اول سوره حج، قرآن میفرماید که زلزله قیامت اون چنون عجیب است که، یعنی وضع عجیب این آیه هست که بعضی از مفسرین نوشتن وقتی که این آیات نازل شد بعد از جنگ بلی مستلق بود، شب بود این آیات نازل شد، و اون شب وقتی این آیه نازل شد و پیغمبر اکرم بر اصحاب خوندن، خیمه سرکانه شد از بس که جریان قیامت حالت وحشت به همه داد، خیمه سرکانه شد. و اون کس که از همه بیشتر اشتغال به عبادت داشت، خود خاتم الرسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعه شیء عظیم یوم ترونها تذهل کل مرضعت اما ارضعت. حیف آمد این نکته بسیار لطیف و نگفته باشم، یه وقتی میگفتیم، خیلی وقتا یادم نیست که گفته باشم، بسیار عجیبه. در بعضی از تفاسیر این نکته هست، تو نوع تفاسیر نیست. و اینه که قرآن میفرماید که اون روزگار روزگاریست که اگر در اون روزگار فرض بشود که مادری بچه‌ای داره، از بچهش فراموش میکنه. وقتی نکتش اینه، یوم ترونها تذهل کل مرضعت اما ارضعت، یعنی روزگاریست که میبینی که هر زن شیردهی از بچهش یه همچه فرضی که بکنید یادش میره. وقت نکته رو دقت میکنید اینه که در ادبیات عرب صفتهایی که مخصوص به زنهاست، اون صفتها دیگه علامت زن و مرد مذکر و مؤنث لازم نیست آورده بشه. مثلا شما اگه میخواد بگید یک مرد با ایمان میگید مؤمن، زن با ایمان چی میگید؟ میگید مؤمنه. مرد خوب میگید صالح، زن خوب چی میگید؟ صالحه. یعنی این ته که وقف میشه بهه علامت مذکر و مؤنث بین معلوم میشه. اون وقت در ارتباط با صفتهایی که مخصوص زناست اونجا این ته دیگه لازم نیست، چون این صفت مخصوص به زنه. مثل این که مثلا صفتی که حامل، خب حامل این صفتی مخصوص به زنه، دیگه حامله لازم نیست. حائز دیگه حائزه لازم نیست. شیر دادن هم صفت مخصوص به زنه. مرزه شیر دادن دیگه مرزعه لازم نیست، چون این صفت مخصوص زن هاست. اگر در کلام یک ادیبی کلام فصیح و بلیغی بیاد معلوم میشه توش یک نکته ایه. اون وقت اینجا تو کلام خدا هست. یا اومد ترونها تزهل و کل مرزعتن اما ارزعت. مرزه تنها نفرموده، مرزعه. اون وقت اون نکته ای که بعضی از تفاسیر احتمال دادن اینه که چی؟ یک تایی داریم به نام تای تلبس. تلبس معناش اینه که میرسونه که این صفت الان هم هست و حاصلش که همه بفهمن این میشه که گاهی مادری بچه شیرخواری داره، بچهش تو گهواره، تو خانه یه حادثه‌ای رخ میده که از بچه تو گهواره یادش میره. گاهی در حال تلبس به شیر دادنه، یعنی بچه تو بغلشه داره شیر میده، مشغول شیر دادن حادثه به گونه ایست که حد بچه تو بغلش یادش میره. اینو میگه قرآن. اون روزگار یه همچه روزگار است. یا اومد ترونها تزهل و کل و مرزت اما ارزت. لذاست مولا هی داد میزنن میفرمان که مردم عمل، مردم تقوا، مردم پاکی، مردم درستی. الان فعملو والالسن مطلقه والابدان صحیحه. همین حالا تا فرصت دارید به کار بیفتید، تا فرصت دارید، تا بساط توبه هست توبه کنید، تا بساط توبه هست به خدایید. تا بساط توبه رو جمع نکردن جدی بگیرید توبه را. و توبتو مبسوطه و حالون که توبه هنوز بساطش پهن است، اعملو مشغول بشید، توبه جدی داشته باشید. اصرار می‌ورزن حضرت به این که انسان آماده بشه برای زندگی بعد، مخصوصا که ما یه چیزی داریم که با داشتن او خیلی زمینه آماده شدن فراوونه. خیلی یه چیزی داریم که خیلی زود وسیله میشه اون که دیگه گفتیم خدا ببخش، دیگه خداوند سری هم ببخشه. اون چیه؟ اون با همه این حرفه که گفتیم که درستم هست که گفتیم و همه اینا جمعش هم شما ها چون اکثر میدونید بدون نداره من به خصوص وارد بشم، اینه که اون چیزی که داریم اینه، این حدیثی که حالا میخونم براتون. حدیث اینه که انشاءالله برای همون بشارتیست. ان ابی سعید الخدری ان قال سمعت رسول الله میگوید شهیدم از وجود مقدس خاتم الرسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم یقول لعلیین یا علی ابشر ابشر و بشر فلیس علی شیعتک حسره عند الموت ولا وحشه فی القبور ولا حزن فی یوم النشور. پیامبر گرامی فرمودن به امیر المؤمنین بشارت بهت بدم علی جان، این تعبیر دیگه از منه، بشارت بهت بدم و تو هم بشارت بده، یعنی دوستان و شیعانت را، نیست بر شیعیان تو حسرتی هنگام مرگ، چون اون مهمترین گوهر را که ولایت دارم، و نیست وحشتی در قبور و نیست حزنی در نشور. یعنی این ولایت اینقدر کارگره، منتها اینجا تعبیر اینه که شیعه و شیعه رو یه مقدار در احادیث گفتن، این نیست که صرف محبت باشه، یعنی جدی در عمل باید باشه. اگر جدی در عمل باشیم، من دارم قدر متقنش میگم، ممکنه این قلطوی من وارد باشه از جهتی، ولی در مقام گفتار درستش همین نگه عرض میکنم، اینه که انسان جدی باشه، اون وقت این محبت وجود مقدس حضرت خیلی کار صورت میده، خیلی عالیست. اون وقت چی میشه؟ بعد میفرماید که ولکعنی بهم، علی جان گویی شیعیان تو میبینم، یخرجون من جسد جدس القبور، میبینمشون که از قبرها دارن میان بیرون، ینفذون التراب عن رؤوسهم ولحاهم، از سر و صورتشون خاکها رو پس میکنن، تکان میدن و میگوین الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن، شکر خدا را که گرفتاری ها تموم شد، اول راحتی ماست. ان ربنا لغفور شکور الذی اهلنا دار المقامه من فضله لا یمسنا فیها نصب ولا یمسنا فیها لغوب. یک دنیا کیف داره خود این مطالب و آدم توجه بهش داشته باشه، اون وقت اگر شیعه بشه دیگه مطلب از این قرار، از همون دم مردنش بحث دیگه است. نه عجب اوضاعیست، اینجوری بود که ای کاش که زودتر می آمدم. اون وقت انشاءالله همت بگیریم، چشمون رو حسابش داشته باشیم، گوشمون رو حسابش داشته باشیم، زبون حسابش داشته باشیم، کسب و کارمونه، اخلاقمونه، داخل زندگی زن و بچه‌مونه، در ارتباط با همگان و همگان رضای مولامون که رضای خداست، این رو در نظر بگیریم، اون وقت قوغا میشه، قوغا میشه. آوی از همون در مرگ بشارت هاست، بشارت هاست. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم فيها. خدایا این محبت را برای ما و نسلمون توأم با عمل سار، پروردگارا برای همه بندگانت که با تو لجاج ندارن، چون میخوام همه سعادت من بشن، اونه که با تو لجاج ندارن، خدایا این عنایت را هرچه بیشتر عنایت بفرمایی. مکن کاری که بر پا سنجت آید، جان با این فراخی تنگت آید. شرمندم یه مقدار اگر اطاله سخن مخصوصا بعضی از عزیزانی که مناسب است اگر روزای بعد هم تفضل کنن، من عرضی نداشته باشم از ایشان بهره بگیریم، و همه دوستان رو عذر خواستم، و امیدواریم این ساعت به خیرمون باشه. آری مکن کاری که برپا سنگت آید، جهان با این فراخی تنگت آید. شاعر خطاب کرده و الا من زبان حال خودم باید بگم، به خودم باید خطاب کنم. مکن کاری که بر پا سنگت آید، جان با این فراخی تنگت آید. چو فردا نام خانون نام خانن، مرا از نام خانن نه. جماید جو فردان آمخانان نامخانان مرا از نام خوندن ننگم آید الهی عظم از ذنب و منابدک از این جمله آقا موسی بن جعفر علیه السلام استفاده میکنیم که در زندان آقا در سجده این جملاتو میگفتن الهی عظم از ذنب و منابدک فلیحسن العف من عندک. ایوه ایوه ای حضرت چگونه این جملاتو میفرمودن یه بحثایی داره، اما ما مشخصه که معناش کنم حال ما اینه. خدای ما گناه ما بزرگ شده، از من ذنب و منابدک، پس خوبه که تو عفمون کنی. ولی احسن العف من عندک. یه گدا اگه گدایی که میکنه اگه بگه آه اگه میخواد به کسی که خیلی بیچاره است لطف کنی، همون منم که خیلی بیچارم، شما میخوای به اونی که خیلی محتاجه محبت کنی، همون منم. این جمله مضمونش اینه: خدا من خیلی بد کردم، خیلی گرفتارم، خیلی آلوده شدم، خدایا حالا که من خیلی آلودم دیگه خیلی لطف تو را محتاجم. الهی عظم از ذنب و من عبدک. ایوه ایوه آری میان زندان و زنجیر بگردن از دست و زنجیر به پاشون. اما این جملات هم که میگم بعضی از جملات اصلا خود اون جمله یه مقداری مناسب نیست گفتنش، ولو نوشته باشن از جهتی مناسب نیست. بعضی از جملات یه مقدار توش حال ذلت به ذهنا ممکنه بیاد، ترکش بهتره، اما این مقدار آگیری نداره که زنجیر به گردنشون بوده، زنجیر به پاشون بوده. ایوه السلام علی المعذب فی قهر السجون و ظلم المتامیر ذی الساق المرزوز به حلق القیود. ایوه ایوه این زنجیر ها ساق پای آقا را آزرده بود. بگم آقا هرچند بسیار دلخراش بوده، اما میان زندان بودید، دیگه مقابل مردم نبودید. اما آقای امام چهارم مقابل مردم